که معلوم در همه جا هست اصلا معلوم و رشد و در حقیقت علت هست که اولا به زادن معلوم خودیه و سالم به العرض
تأثیرش به نحو تأثیر و علیت
حالا این یک بزن معنی مفید و وجود معنا نکنه معنی به معنی فیس
و اینجا به معنی تو بحث کل علت معلوم به معنی وجود نیست اینجا ولی نه به معنی بحث در واقع چنوش هم به نظیر بر نظیر بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بیدی اسلام این و صلی اللہ و علیه و حمد و آلیه و لعنت و در بین محتملات ثلاثه جعل حجیت استقلالاً که حجیت بنابراین فرد امر اعتباری است، احتمال سوم را اختیار فرمودند که حجت به معنای همون لغوی ما یحتج به، و سر این که این احتمال را بر اون احتمال اول و دوم ترجیح میدن بلکه مقدم میدارن، نه اینکه ترجیح فقط باشد، اون دوتا رو مردود دانستن، لذا این را صحیح میدانن. میفرمان اولا از نظر مفهوم کلمه حجت به معنای ما یحتج به هست. حجت به معنای چیزی که احتجاجی بوده، این با معنای لغوی سازگار هست، لذا دلیلی ندارد که ما زائد بر معنای لغوی سراغ امر دیگری بریم، مثل این که به معنای منجزیت بگیریم یا به معنای مسیریت الواقع. هیچ یک از اینها ضرورتی ندارد با امکان عقد مفهوم لغوی. ثانیاً که این عمدن هست، اینو که مولا در جایی که وارد انشاء می شود، بر منابر مسلک عدلیه، انشاءات مولا بر اساس ملاکاتی است که در متعلق احکام است که انشاء می فرماید، چون طبقی مسلک احکام جزاف نیستند و بی جهت جعل حکم نمی شود. یقینا اگر حکمی به نحوه ایجاب یا به نحوه استحباب انشاء بشود و جعل بشود، در متعلق این حکم یقینا مصلحت و ملاک وجود دارد، یا ملزم یا غیر ملزم، که بر اساس او جعل حکم شده است. و هاکذا در باب محرمات و مکروهات، مفسده قطعا یا ملزم یا غیر ملزم وجود دارد که بر اساس اون مفسده جعل حکم شود. این یک طرف. از طرف دیگر مولا چون محیط است بر کل نظام وجود و شارع، اگر نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بدانیم هیچ اشکالی هم ندارد که هست، چون فرموده بودن ارادات جزئیه در حق نیست، نقل کردن از اینکه شارع حق باشد، و بنده در غیر اینجا جای دیگری ندیدم که این بیان رو مطرح که شارع کیست. شارع رو نبی اکرم صلوات الله علیه می دانند و اساسا نقل کردن از اینکه شارع حق تعالی باشد. در سفر چهارم که سیر من الخلق الى الخلق بالحق است، در اونجا به تمام اونچه که در وجود افراد بشر موجب کمال اونها هست، نه تنها بشر بلکه سایر موجودات، به همه اینها اشراف پیدا می کند و همه اینها رو شهود می کند و بر اساس او جعل حکم می فرماید. خب شارع می داند که مکلفین همگان در همه موارد اینچنین نیست که علم به واقع پیدا کنند و به واقع 100% برسند، لذا محدود کردن دائره وصول الی الواقع را به خصوص علم لازمش خروج کثیری از احکام هست از دائره تشریع، یعنی در حقیقت جعل اونها می شود لعب، چون به غیر علم به غیر با علم نسبت به کثیری از اونها مکلف راه پیدا نمی کند. درصد طرق علمی که با علم شخص به احکام راه پیدا کرده باشد را اگر ما نسبت به جمعی احکام ملاحظه کنیم شاید به 20% هم خیلی خوشبینانه دیدیم نرسد. دقت داریم؟ لذا در اون کلیات و ضروریات یقین هست، ولی نسبت به فروعات و جزئیات ابدا یقینی وجود ندارد. خب در اینجا اگر ما راه وصول را منحصر به همون راه علم بدانیم، خب باید بسیاری از این چه اونچه که تشریع شده است خارج بشود از دائره تشریع و در حقیقت مکلف نسبت به اونها تکلیفی نداشته باشد. از طرف دیگر، یعنی جهت سوم، ملاحظه می شود که اخبار ثقه‌ای که وجود دارد که اونها از مبادی متصله به وحی سخن می گوید، اگر اینها ثقه باشد چون تعمد بر تخلف ندارند درصد خطای اونها خیلی کم است. چون این وقت بنای شخص در این نیست که هرچی که واقع بوده است برای او و علم بوده او رو نقل کند، کم و زیاد می کند. این آدم ها بله، ولی که فرض اگر ثقه بود، این اولا دقت دارد برای تو، خب باز تفاوت دارد بر اساس اینکه چقدر اهل ضبط باشد، چقدر بر خطا درش باشد من غیر من حیث لایق او، اینا دخالت دارد. ولی اگر ثقه باشد تعمد بر تخلف ندارد، چون تعمد بر تخلف ندارد موارد عدم مطابقت اون چرا که اخبار میکند بابا اون چرا که شنیده است از برحال مبادی و خیلی کم میشن. در نتیجه اینها مثلا اگر ملاحظه کنید در 100 مورد 60-70 موردش مطابق با واقع در بیاد، 10 موردش نهایتش 30 مورد ممکنه خطا باشد. به همین جهت میفرمایند ما میبینیم که شارع اینها را معتبر فرموده است، همون جوری که علم ذاتاً اعتبار دارد. بعد از آنی که این طرق را برای ما معتبر فرمود، از این اعتبار هم معامله می کند با مکلف، همون معامله ای را که با حجت ذاتیه که علم هست می کند. چطور در ذات علم به حکم اگر تخلف کند مولا او را معاتب قرار می دهد، معاتبه می کند با او که تو چرا اونچه را که می دانستی عمل نکردی. در صورت قیام خبر با جمعی شرایطش اگر شخص عمل نکند و تخلف کند در مقابل خبری که به او رسیده است، می تواند چنین احتجاجی را داشته باشد. لذا در این بیان دوم برای تقدیم وجه سوم بر وجه اول دوم، در این حالی که وجه تقدیم را بیان فرمودند، حکمت اعتبار اخبار با شرایط خودش را هم بیان فرمودند. دو جهت در اینجا بیان شده است، هم وجه تقدیم و هم که چرا اساسا شارع برای ما اخبار آحادی که با دارای شرایطش باشد را معتبر فرموده است. لذا می فرمایند با وجود این جهت که اغراض واقعیه مولا که احکام بر اساس اون اغراض است، اگر بنا باشد که به علم منحصر کند وصول به اون اغراض را، می فهمد اکثر اغراض مولا فوت می شود، یا چون علم ندارن غالبا، یا اینکه خطای اونا حتی در موارد علم هم زیاد است. لذا می فرماین اگر حجت شرعی که همین طرق معتبره مثل خبر ثقه‌ای که شرایط دیگر را هم داشته باشد قائم شد، اینها هم از اموری هستند که احتیاج به اونها برای مولا صحیح است. بعد از این فرمان لازم نیست که جنبه وصول اخبار مراد باشد یا لحاظ مهرزیت اونها ملاحظه بشود. پس ما نه کاری به جنبه مهرزیت اخبار داریم که وجه اول بود که بگیم حجیت را برگردانیم به مهرزیت اونها، نه به لحاظ وصول اونها کاری داریم که ما بگیم به لحاظ این که اینها موصل الی الواقع اند از این جهت اعتبار شدن و لحاظ جنبه موصلیت اونها بشود، نه کاری به احراز واقع داریم در اینها، گرچه احراز در اینها هست، گرچه ایصال درش هست، ولی اون جهت اعتبار هیچی که از این دو نیست بعد از اون چرا که به عنوان مقدمه اعتبار خبر ذکر شد. خب پس بنابراین همین مقدار ما حالا شاهد هم ذکر میکنن برای این تقدیم. میفرماید شما ببینید ظواهر که حجیت دارد یا خبر ثقه که در نزد عرف و عقلا اعتبار دارد، چه چیزی باعث شده است که عقلا و یا عرف خبر ثقه یا خبر ظواهر را معتبر ببینند؟ میفرمایند اون چه که وادار میکند اونها را بر عمل بر طبق ظاهر در عرف یا عمل بر طبق خبر ثقه عند العقلا، باعثشان غیر از همین مقدماتی را که بیان شده است میفرمایند نیست. و اون اینه که اغراضی دارند موالی، ولو موالی عادی، و اینها به اون اغراض مردم نمیرسند مگر اینکه طرقی نصب بشود. اگر طرق منصوبه منحصر بشود در خصوص علم، غالب اون اغراض قابل وصول نیست. لذا چاره جز اینکه تعبیه بدهن و تعبیه کنن از مورد علم به غیر علم ندارن، و اون چیزی که خطا درش کمتر از نسبت به سایر موارد همون ظواهر هست یا اخبار به اصطلاح ثقه هست. لذا عرف که به ظواهر عمل میکنن به همین جهت است که میگن اگر شما راه وصول به مرادات و مقاصد را منحصر بکنید به علم به واقع، به ظواهر کن، چون ظواهر علم‌آور که نیست. اگر ظواهر را معتبر نگیرید شما دیگه به حقایق و به امور و به مقاصد هرگز نمیرسید، حتی افراد فیما بین خودشان چطور میتوانند به مقاصد خودشان برسند الا از طریق همین کلماتی که با اون کلمات محاوره میکنند، و غیر از این که همون ظواهر کلماتشان براشون معتبر هست. لذا اگه کسی نان میخواد بگه آب میخوام، مردم ازش چی میفهمن؟ آب میفهمن، آب میارن. اون اینطوری میگه من نان خواستم، خب میگه گفتی آب، میگه خب من گفته باشم آب، مقصود من نان بود. میگه نه، ما از کلمه آب همین مایع و جسم مایع رو میفهمیم، نه نان که شما قصد داشتید، نان چیزی دیگری هست. پس بنابراین در همه اینها که ما دقت کنیم میبینیم وجهش این است که چون اینها هم عاقلند و از عقل برها به نحو جزئی بهره دارند، لذا باید به مقاصد خودشون افراد را برسانند و برسند. راه رسانیدن به مقاصد یا رسیدنشان به مقاصد خودشان غیر از همین ظواهر و غیر از این امور نیست. شارع برای رساندن اشخاص و عباد و مکلفین به و حقایقی که دارای آثار و برها اموری هستند به نام به اصطلاح ملاک که مصلحت و مفسده باشد، راهی غیر از همین طرق متعارفه بین مردم را در پیش نگرفته است راه آخری را. لذا میبینید به همین ظواهر نایشاره به لحاظ این که دقت دارد میگن گفته هر کسی نه خبرش. لذا خیلی این طریق اعتبار طرق و امارات زنیه را مطابق با امر رائج و عادی و متعارف بین مردم قرار میدهد. یک راه آخری نیست که خلاف رویه مردم و عادی در حال اهل عرف باشد. خیلی کمک میکند این طریقه ایشان در بسیار از مباحثی که الان حتی ممکنه مطرح باشد. این در صورت این صور ثلاثه‌ای بود که جعل متوجه به حجیت جعل استقلالی باشد و حجیت امر اعتباری باشد. پس بین این محتملات ثلاث در این سه صورت، صورت سوم را اختیار فرمودند. میاییم سراغ جعل تبعی. جعل تبعی کجا بود؟ اون در صورتی بود که اون چه که مجعول از شرعا اولا حکم شرعی باشد، ما از احکام شرعی انتزاع حجیت کنیم، لذا امور انتظاریه می شود. در صورتی که لذا هر دو تعبیر می کنیم، مجعوله هم یعنی امر اعتباری هم، حجیت مجعوله یعنی حجیت امر اعتباری است، چون ظهور در جعل جعل استقلالی است. از این جعل می گیم اگر گفتیم حجیت انتزاعیه امر انتزاعی است، یعنی جعلشان جعل تبعی است، جعل استقلالی متوجه حکم شده است، اونی که اولا و به ذات شارع جعل فرموده است حکم است، به تبع حکم حجیت انتزاع می شود. خب بنابر این فرض حالا باید ببینیم که چه معنایی از معانی که باز وجود داشت قبول می شود. اینجا هم سه صورت پیدا می کند. تارتن مراد از مجعولیت به تبع وساطت در اثبات واقع است عنوانن، اون چه که واسطه در اثبات واقع است اولا علم است، حکمی را که شارع جعل کرده است که عبارت باشد از دلیل اعتبار خبر که صدق العادل فرموده است، اون چه که اولا حکم متوجه الی المکلف است وجوب تصدیق خبر است، صدق العادل تصدیق خبر عادل، این صدق العادل که حکم منشأ از شارع است مستتبع حجیت است، لذا ما از این وجوب تصدیق عادل انتزاع میکنیم حجیت خبر عادل را. پس شارع نیامده است مستقیما خبر عادل را برای ما حجت کند، بلکه اولا واجب فرموده از تصدیق عادل را، ما از وجوب تصدیق عادل انتزاع میکنیم حجیت را. خب حالا انتزاع حجیت میکنیم به چه اعتبار؟ میفهمه تارتن به لحاظ وساطت او در اثبات واقع، اما عنوانن نه حقیقتن. واقع واسطه اثبات او، یعنی اونی که موجب علم ما به واقع میشود، وجدانن علم است، علم است که واقع را به ما ارائه می کند ذاتن، خبر هم واقع را ارائه می دهد به ما عنوانن نه واقعن. چرا؟ چون ممکن است خطا بکند، ولیکن اون چرا که خبر واقع قائم شد برای معدای خبر برای ما واقع عنوانی می شود که تبدیل می کند از این واقع عنوانی به واقع ثانوی. این تارت هم این چنین است. صورت دوم این است که واسطه اثبات واقع نباشد، بلکه یه وقت واسطه اثبات خود واقع است، اما در این اثبات اثبات عنوانی است نه اثبات ذاتی. اثبات ذاتی به چی برمیگردد؟ به علم. این اثبات اثبات عنوانی است که شارع آمده است با تصرفی که کرده است در دائره واقع تغییری نمیده. دیگه نگید واقع ثانوی، اون مربوط به اینجاست که عرض میکنن. واقع امر واحد بسیط لا یتغیر اما هو علیه. طریق الی الواقع یک طریق ذاتی است که علم است، یک طریقی که عنوانن طریق قرار داده شده از خبر است. این یک صورت. صورت دوم این است که نه، ما در واقع تصرف میکنیم، خبر وساطت در اثبات واقع دارد به عنوان آخر، که نتیجتا ما بگیم در حقیقت تنزیلا معدای خبر میشه که آقا واقع، واقع ثانوی. این صورت دوم که خبر وساطت داشته باشد در واقع ولی کن به عنوان آخر، که واقع یک عنوان اولی دارد که همون واقعی است که متعلق علم قرار بگیرد، یک عنوان ثانوی پیدا می کند واقعی که متعلق اماره قرار بگیرد. این هم صورت دوم.
عنوان اولی هم تنظیم دارد؟
نه نه، در اونجا ما هیچ تصرفی در واقع نکردیم، در واسطه تصرف کردیم که واسطه یک وساطت ذاتیه دارد علم، یک واسطه عنوانی داریم خبر. اینجا میاییم نه، در واسطه تصرف نمی کنیم، در متعلق او تصرف میکنیم. میگیم واقع یک واقع اولی هست، یک واقع عنوانی هست. واقع است اما به عنوان آخر، یعنی در واقع ما دو تا واقع داریم، یک واقع ذاتی همونی که معلوم علم است، یک واقع عنوانی اونی که مدعی خبر است. صورت سوم میفرمایند این است که ما واسطه در تنجز واقع قرار بدیم، واسطه باشد خبر در تنجز واقعی. پس نه در دائره واسطه تصرف کردیم که بگیم یک واسطه ذاتی داریم، یک واسطه عنوانی، نه در واقع تصرف کردیم یک واقع اولی داریم، یک واقع عنوانی، بلکه لا هازا و لا ذات اصلا تصرفی نیست، نه نسبت به واقع نه نسبت به واسطه. خبر که صدق العادل باشد، این خبر که واجب شد تصدیق او، از اون که حجیت را انتظار میکنیم به معنای تنجز واقع، همونجوری که در جعل استقلالی احتمال اول که ظاهر عبارت صحابی کفایه هم بود عبارت بود از حجیت، از تنجز و منجزیت و تنجیز واقع، در اینجا میگیم وساطتی که دارد به معنای این است که این از صدق العادل استفاده کردیم تنجز واقع را و کون الخبر منجزن للواقع را. فرقش با قسم اول سور ثلاثه سابق بود، در اونجا منجزیت مجعول بود استقلالا، اینجا منجزیت مجعول هست به تبع صدق العادل، تفاوتش فقط همینه. پس این هم صورت سوم در اینجا. در این سوجا می فرماین این که وساطت در اثبات واقع باشد عنوانن، که ما برای وصول الالواقع در حقیقت دو سبب برای اثباتش داشته باشیم، یک اثبات ذاتی که علم است، یک اثبات عنوانن که از ناحیه صدق العادل به دست آمده است. این احتمال را می فرمایند بر این مبناست که ما جعل حکم کنیم طبق معدای خبر به عنوان این که این معدا واقع است. چون شما چه موقعی می توانید بگید که این خبر واقع را به عنوانن برای ما درست می کند؟ واقع عنوانی کی هست؟ موقعی که تصرف، یعنی طریقیت عنوانیه، به تعبیر مثل معروف میگن کاسه از آش که داغتر نمی شود، طریقیت عنوانی، طریق عنوانی که طریق جعلی باشد، این نمی شود ما عبداش واقع بشود، چون خود طریق تعبدی است. طریق اگر جعل تعبد، به تعبد طریقیت ثابت شده است، شما چطور می توانید از طریقی که به تعبد ثابت شده است به واقع حقیقی برسید؟ پس این گفتنی نیست الا بگیم که ما بگیم همون گونه که این طریق طریقیتش عنوانن هست، معدای او هم باید چی؟ عنوانن باشد. به لحاظ این که نمی شود طریق عنوانیت داشته باشد و بالعنوان باشد، به تعبد باشد، اما معدای او واقع باشد بدون ایه تصرف و دخالتی. معالش به یکی برمیگردن مستقیما نیست، با یک واسطه در ناحیه معدا ما باید تصرف کنیم. خب در این صورت مرجع این معنا به جعل حکم مماثل می شود با واقع، یعنی شما همون گونه که در ظرف علم به حکم مجعول شرعی راه پیدا کرده اید، الان هم که واقع اگر عنوانی شد، معناش این است که شما به طبق معدای خبر جعل حکم شده است بر اساس این واقعی که به عنوانن برای مکلف به حکم صدق العادل درست شده است. پس اگر معدای دلیل اعتبار که صدق العادل هست انتزاع کنید از او واقع عنوانی را، حالا یا با واسطه که قسم اول بود یا بلا واسطه که قسم دوم بود، نتیجهش برمیگردد به جعل حکم مماثل. خب البته این حکم مماثل نه به عنوان خودش، بلکه به عنوانی که این واقع است. پس بنابراین وصول این واقع به ذات در صورتی که خبر واقع بشود، وصول بالعرض خواهد بود و وصول واقع است عنوانه. پس ما یک واقع حقیقی داریم، یک واقع عنوانی داریم، یا بگید یک واقع اولی داریم، یک واقع بالعرض و ثانوی داریم. اینطور این احتمال را به حال خودش با واقعی گذارم. خب واضح است که این احتمال مواجه می شود با همون اشکالی را که مسئله اجتماع مثلی یا به هر حال اجتماع ضدین یا تصویب، اون اشکالات به هر حال طبق این احتمال میاد اگر ما این رو قائل شدیم. این یک صورت. و اینکه علاوه بر این مواجه می شود با اون وجه، با اون اشکالی را که در وجه در سور ثلاثه اول در اون قسمتی که ملازم بود با جعل حکم، با اشکال او هم در حقیقت مبتلا خواهد شد. وجه دوم که عبارت بود از اینکه وساطت در اثبات واقع باشد ولی به عنوان آخر، اینم مرجعش باز می فرمان به جعل حکم مماثل است که عرض کردیم دو تا را با هم به عنوان ایصال واقع به عنوان آخر. مثلا مثالی دادن می فرمان صلات جمعه وجوب او ولو به عنوان اولی واصل نشده است به مکلف چون علم به واقع پیدا نکرده است، ولی به عنوان مقام علیه الخبر به مکلف رسیده است. پس وجوب صلات جمعه تارتن به عنوان خودش به شخص میرسد اونجایی که علم دارد، گاهی به عنوانی که خبر برش قائم شده است به شخص میرسد، بازم وجوب صلات جمعه واصل است. خب اگر بگیم وجوب صلات جمعه در صورتی که قام الخبر و علیه به شخص برسد، این گفتنی نیست الا این که طبق معدای خبر جعل حکم بشود. یلا معروف نیست که بگیم خبری که قائم شد شما به اصطلاح به وجوب صلات جمعه رسیده اید. چه موقعی می شود گفت شما واصل به وجوب صلات جمعه شدید با اینکه علم وجوب صلات جمعه ندارید؟ موقعی که طبق معدای خبر عادل جعل وجوب بشود برای صلات جمعه، یلا وصول به وجوب صلات جمعه معقول نیست بدون چنین جعلی. این دو معنا را قبول ندارند. و اما وساطت در تنجز واقع که احتمال سوم بود، اینجا معناش این است که اگر عادلی قائم شد بر مثلا فرض کنیم به این که زید عالم است و وجوب اکرام دارد، شخص عالم صدق العادل قائم شد، مفاد صدق العادل این است که شما باید به داعی تنجز واقع ترتیب اثر بدید به قول عادل. اینجا چی می شود گفت؟ آیا می توانیم ما طبق این معنای سوم بگیم حجیت خبر، حجیت امارات ظنیه از باب حجیت تبعیه انتزاعیه هست و معنای حجیت هم تنجز واقع باشد؟ این گفتنی هست یا نه؟ این سور ثلاثه است. پس سه صورت در اینجا هم که جعل تبعی و حجیت تبعی باشد تصویر فرمودند. در دو صورت همراه بود با جعل حکم مماثل، صورت سوم دیگه جعل حکمی رو در پی ندارد، فقط نظر به همون واقع دارد. این سور ثلاثه را که بیان فرمودند بعد وارد این میشوند که در کجای اینها ما میتوانیم همراه بشویم با حجیت به اون معنا و در کجا نمیتوانیم همراه بشویم. توضیح این که حجیت تبعیه انتزاعیه، حجیت انتزاعیه در این سور ثلاثه‌ای که ذکر شد تارتن به عنوان واسطه در اثبات واقع عنوانن و اخرى اثبات واقع به عنوان آخر، فرق از اثبات واقع عنوانن یا اثبات واقع به عنوان آخر و تنجز واقع، اینها کدومش درست است و کدوم قابل قبول نیست، فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.